داریم تلاش میکنیم که روند مستمر واردات خودرو رو حفظ کنیم، حالا به هر شکلی، از مناطق آزاد شمالی، شمال شرقی و غربی کشور، یا حالا از مرزهای شرقی و غربی کشور بتونیم این روند رو حفظ کنیم، چون روی بازار خودروی داخلی و همچنین روی قیمت خودروهای وارداتی موجود خیلی اثرگذاره. امیدواریم وزارت سمت هم همراهی بکنه و این اتفاق رو بتونیم رقم بزنیم، چون اگر این اتفاق نیفته باز احتمالاً افزایش قیمت خودروهای وارداتی رو شاهد خواهیم بود که خیلی بده و ما اصلا علاقمند به این موضوع نیست.
و قاعدتاً روی خودروهای داخلی هم قیمت اثر گذاره، درسته؟
ببینید، به هر حال نرخ شاخص تعیین کننده ارزش گذاری خودرو در کشور خودروی وارداتیه. شما اگر بتونید خودروی وارداتی رو اگر فرض کنیم با تعرفه 0% وارد کشور بشه و فقط هزینه هم و قیمت تمام شده بیرون از ایرانش رو بر نظر بگیریم، حالا با یه خودرو همکلاس خودش حتما یه خیلی خیلی نزدیک میشه و گاهن پایین‌تر خواهد بود. لذا خودرو وارداتی تعیین میکنه که خودرو داخلی چه قیمتی رو به خودش ببینه و بگیره. این خیلی مهمه. تعرف گذاری رو ما بهش خب اعتراض کرده بودیم، هنوز هم بهش نقد داریم. نوع تعرف گذاری بر واردات خودرو یک نوع انحراف اساسی در دفترچه صادرات و واردات و نرخ تعرفه هاست. حالا دولت که امسال این کار رو نکرده، اما اینو بدونیم وقتی شما نرخ ارزش دلارت بالا میره، یعنی نرخ پایه ارزی افزایش پیدا میکنه، تعرفه ها رو باید به سمت کاهش برد که مردم حداقل توان به دست آوردن خودروهای وارداتی در کنار تولید داخل باشه.
ولی خب از طرفی دولت هم از اون درآمد هنگفت نمیتونه بگذره دیگه، درسته؟
این پاشنه آشیل کار دیگه. مهمترین نقطه اینه که دولت نمیخواد بگذرد از درآمد چندین صد همتی واردات خودرو.
یه توضیح میدین؟ شاید خیلی ها، حالا ما زیاد شنیدیم که آقا مثلا یه خودرویی که به عنوان مثال در یکی از کشورهای همسایه ما 300 میلیون تومان قیمتشه، مثال، وقتی بیاد ایران حداقل 600 میلیون تومان قیمت داره. آیا واقعا اینطوره؟ یعنی الان 100% افزایش قیمت اعمال میشه بعد از تعرفه ها، یا اینکه متفاوته؟
من اینو اینطور عرض بکنم، 100% افزایش تقریبا وجود داره با نرخ ارز اعلامی که در گمرکات مورد محاسبه قرار میگیره. نرخ ارز اعلامی گمرکات با نرخ ارز بازار آزاد تقریبا 25,000 تومان پایین تره. اما اینو بدونیم، چرا من تاکید میکنم رو بحث استمرار، مبحث اینه توی فرایند واردات خودرو، معطلی خودرو در گمرکات، معطلی در بحث حمل، تغییر مبدا ورود با توجه به شرایط جنگی که هست، تغییر نرخ حمل و نقل توسط حالا کشتی یا قطار یا حالا کامیون به داخل کشور که با توجه به شرایط جنگی افزایش های چندین برابری، یعنی 5 برابر 7 برابر شده. نکته اینه دولت برای اینکه بخواد قیمت رو کنترل بکنه باید از اون نرخ تعرفه، ببینید ما به غیر از خودروهای برقی و بردافزا و هیبرید که تعرفه حالا میگیم 10-15% دارن، ما دیگه زیر 50% تعرفه مستقیم رو دارم عرض میکنم نداریم. به بالا متوسط نرخ تعرفه خودروهای وارداتی کشور ما 85%، یعنی شما بر نرخی که بیرون از کشور می‌بینید روی خودرو است 85% حداقل افزایش به اون نرخ خواهد خورد. خب این زیاد مطلوب نیست، نه زیاد، اصلا مطلوب نیست. اصلا
این 85% بدون سود وارد کننده و اینها دیگه، درسته؟ یعنی فقط با تعرفه دولت.
بله بله. حالا ببینید مسئله اینه، به هر حال هر تامین کننده، هر توزیع کننده در هر نوع از کالایی تلاش میکنه سود خودش افزایش بده. ناگفته نماند که با توجه به مصوبات شورای رقابت گفته شده که وارد خودروهای وارداتی مشمول قیمت گذاری نیست، اما سازمان حمایت برای هر خودروی وارداتی یک قیمت پایه و شاخص رو اعلام میکنه.
بانه.
یه نکته اصلی هم که خب من اینجا از این فرصت اگر اجازه بدید استفاده بکنم، در واردات خودرو یک در قانون بودجه درصدی از واردات خودرو برای خرید آمبولانس و موترولانس در نظر گرفته شده که باید واریز بشه به حساب خزانه جمعیت هلال احمر. متاسفانه حالا نمیدونم در شرایط جنگی یا یک باب جدیدی در دولت باز شده که خب سازمان هلال احمر برای شرکت ها و وارد کنندگان خودرو دادخواست فرستاده مبنا بر اینکه پول ما رو بدید. این در حالی که ما یعنی همکاران من هم در گمرک در وقتی خودرو در گمرک میخوان ترخیص بکنن تمام این وجود رو تا دولت یعنی تا خزانه داری کل نگیره اصلا اجازه ترخیص
نمیدهد.
که خب ما این رو هم فرمود حالا در انجمن چه میکنید ما با معاونت محترم حقوقی رئیس جمهوری مکاتبه کردیم که این باب وصول درآمدهای دولت مستقیما از مردم اگر باب بشود کلیه دستگاه اجرایی از فردا صبح واسه همه دادخواست میفرستن پول ما رو بیارید بدید. خب پس خزانه داری کل کشور اینجا چه کاره است؟ باید برید شما پولتون رو از خزانه داری کل کشور درخواست بکنید. امیدوارم مسئولین یه خورده روندها رو کاهش بدن، بوروکراسی های زائد رو کاهش بدن و بیشتر به نظارت بپردازن. خیلی از افرادی بودن که به اسم واردات خودرو پولهای زیادی رو از مردم گرفتن، الان نه خودرویی هست نه شرکتی هست. این هم نتیجه عدم شفافیت در اطلاع رسانیه.
بله.
ببینید الزاماً حضور وزارت سمت یا حالا تعزیرات حکومتی یا پلیس امنیت اقتصادی برای پایش اینجور موضوعها نمیتونه راهگشا باشه. تنها راه حل این است یک سایتی، یک سامانه‌ای وجود داشته باشه که بنده شما یا شنوندگان محترمتون اگر خواستن خودرویی رو بخرن، بنده اگر اومدن یه ادعایی کردن تو اون سامانه من اعتبارم، ثبت سفارشم، تعداد خودروهایی که تا حالا آوردم، تعداد شکایتایی که از من شده به عنوان یک فروشنده خودرو، مردم بتونن ببینن. ما مردم رو متاسفانه به جنگ گره از کارشون باز بکنیم، مکرر گره روی گره ها میزنیم.
بسیار خب آقای دادفر، حالا چون به درآمد قابل توجه دولت از واردات خودرو اشاره کردیم، از طرفی هم بوروکراسی که در این بین وجود داره و واردات سخته به کشور با توجه به فرمایشات شما، این یه مقداری متناقضه. اگر دولت انقدر درآمد داره از واردات، خب چرا انقدر سختش کرده؟
ببینید دو طرفه، سختی واردات یا به رسمیت نشناختن حق آهاد مردم برای وارد کردن یک خودرو با سلیقه خودشون، این چیزی که الان ما نداریم و البته میگن حالا به شرکت ها میدادن رو و دادن، نتیجه اینه. ببین ما، من 10 سال پیش عرض بکنم تقریبا 20 بار کننده داشتیم سال 94-95. اینها با هم دیگه 110,000 دستگاه خودرو در یک سال 94 وارد کشور کردن. خب الان به گفته وزارت سمت 400 تا وارد کننده داریم، سال گذشته 75,000 تا خودرو وارد نکردن. 400 وارد کننده اینات دارید.
من.
این سختی، حالا میخوام بگم چرا سخت میگیرن و یا نرخ تعرفه رو بالا میذارن، از باب بیان حمایت از تولید داخله. یعنی ما نمیگذاریم بیاید که از تولید داخل حمایت بشه، مردم برن به سمت مصرف تولید داخلی.
خب
اما از قبل این سختی و این چالشی که حالا ایجاد شده به اسم حمایت از تولید، میگه خب حالا که داره میاد بذارید تا میتوانیم درآمد کسب بکنیم. لذا درآمد خودرو، درآمد ردیف بودجهی خودرو، ردیف بودجهی 410 همتیه که دولت براش خیلی هم خوب، یعنی فقط صرفا واردات نقل انتقال خودرو، براش خدمات خاصی بهش نمیده جز چاله کندن و چالش، اما درآمد خوبی برای خودش همیشه پیشبینی میکنه. متاسفانه انقدر اون گلوگاه ها و بوروکراسی های زائد زیاده، هیچ وقت هم نمیتونه به اون درآمدش دست پیدا بکنه به طور کامل. یعنی سال گذشته برنامه داشتن مثلا 110,000 دستگاه خودرو بیارن، 75,000 دستگاه خودرو هم نرسید. امسال هم که متاسفانه به دلیل این شرایط جنگی کشور، خب حمل و نقل کالا کلا میشه با بحران مواجه شده، عملا فکر نمی کنم مثل سال گذشته وارداتی انجام بشود، کمان که تا امروز بالغ بر 25,000 دستگاه خودرو کلن، اونم از خودروهایی که قبلا در گمرکات بوده و در زمان جنگ ترخیص شده و وارد شده به کشور، به قول مرد از گمرکات عبور کردن و ما بقیش هم حالا دیگه با توکل به خدا ببینیم شرایط کشور انشالله به کدوم سمت پیش خواهد رفت.
بسیار خب، خیلی ممنونم از شما. فقط یک نکته، چون زیاد توی خبرها به خصوص فضای مجازی دیدم که دست به دست می‌شد این موضوع که تهران هم به مناطق آزاد اضافه شد در مورد خودرو، و بعد یک امیدی رو ایجاد کرد که ما بتونیم با سهولت بیشتری از خودروهای خارجی استفاده بکنیم. چقدر صحت داشت این ماجرا اساسا؟
ببینید موضوع اینه، ما منطقه آزاد تجاری فرودگاهی حضرت امام رحمت الله علیه رو داریم، اونجا صرفا خودروهایی میتوانند که پلاک عمومی باشن، یعنی با اون مبحث پیمایشی تا چندین صد تا چندین ده کیلومتری اطراف مرکزی که وارد شدن با هدف افزایش حمل و نقل عمومی اتفاق افتاده برای تهران.
درسته.
البته این موضوع حتی در مناطق آزاد دیگر هم که خب دیدید در مناطق آزاد عرب یا جاهای دیگر هم که اتفاق افتاد. استاندار محترم ایران هم فرمودن که آقا در مناطق آزاد همه خودروها میتونن تردد کنن. مخالفین سرسختی داشت که با مکاتبات متعدد حالا اسم نمیخوام بیارم جلوگیری کردن از این کاهش هزینه خودروی مردم.
خودروسازها شکایت کردن دیگه اینطور که
حالا بله منم شنیدم که خودروسازها متاسفانه شکایت کردن به استناد یک اصلی از قانون اساسی که من شخصا این کار رو خیلی اشتباه میدونم. ما به هر حال مرداممون باید این دغدغه خودرو رو براشون رفع بکنیم. حالا اگر مسکن رو نمیتونیم به سرعت رفع بکنیم، تورم رو به سرعت نمیتونیم کاهش بدیم، چون برای اینا زمان بره دیگه. امروز ما تصمیم بگیریم 10 میلیون مثلا واحد مسکن تولید بکنیم 5 سال طول میکشه. یعنی داریم تورم رو بخوایم کل سیستم اقتصادی رو اصلاح بکنیم شاید 10 سال طول بکشه. اما خودروی مسئله که در همه جای دنیا حل شده، یعنی اگر دولت ها قصد حمایت از تولید داخل هم دارن باید بیان برن صرفا نحوه حمایتشون رو به محدودیت یا بالا بردن دیوار تعرفه یا محدود کردن واردات خودرو تنها راه حمایتی این نیست.
بله.
راه های دیگری هم هست، کاهش مالیات خودروسازان، کاهش حق مثلا کارفرما در بحث بیمه های تأمین اجتماعی، کاهش تعرفه مواد اولیه یا زنجیره تأمینشون که قطعاتشون رو میارن. اینطور باید بتونن حمایت کنن.
تعرفه بالای 80% اصلا نمونه داره در جایی از دنیا؟
تعرفه های دورقمی در ببینید اینطوری من پاسخ از سوالی رو عرض کنم. تعرفه های دورقمی ببینید متوسط تعرفه در همه جای دنیا 13 بین 8 تا 13 درصده. ما در کتابچه صادرات و واردات تنها تعرفه ای که این مقداره در همین کتابچه صادرات و واردات کشور خودمون تنها عددی که منجر به انحراف از میانگین به شدت میشه بحث تعرفه واردات خودرو هست. یعنی یک فاصله به شدت معناداری با دیگر تعرفه کالاها داره.
بله. حالا امیدواریم این فاصله رو اگه دوستان بخوان برطرف کنن بقیه کالاها هم تعرفه‌شو نبرن بالا، بگن خب دیگه فاصله برطرف شد به شکل مطلوبش حل بشه ماجرا. خیلی متشکرم جناب آقای دادفر دبیر انجمن واردکنندگان خودرو، سپاس که همراه شدید با بازار تهران.
متشکرم که این فرصت در اختیار ما قرار دادید.
زنده باشید. من ضروریه در پایان این گفتگو تاکید کنم که اگر دوستان در وزارت سمت یا حالا عزیزان دیگر در دولت تمایل به پاسخگویی داشتن به مواردی که مطرح شد، حتما این فرصت براشون فراهم هست در برنامه بازار تهران. خدا نگهدار آقای دادفر.
خدا حافظ شما باشه، وقتتون بخیر.
اخطار به نانوایی ها، نرخ نامه حتما در معرض دید مردم باشد.
تو همین گزارش نشون داد که بند اولش که اصلا مشتری باید وارد یک واحد صنفی نانوایی بشه، اولین چیزی که به چشش میاد باید نرخ نامه باشه. ملاحظه کردید نرخ نامه‌ای که اتحادیه گذاشته و دستور عمل هم بهشون داده که حالا چطور هم باید نان و تحویل مشتری بدن. خب اون بند اولش که رعایت نشده و اینی که حالا به صورت عوام فریبی بخواد باشه بیاد یک آردیو نشان بدن که آقا مثلا آرد آزاد هستش ولی تو پستو چیز دیگه ای هستش، آردی که شما سهمیه گرفتید برای مردم گرفتید و برای مردم باید هزینه بشه متاسفانه نمیشه و قیمت 15500 تومان نان سنگک ساده رو 31000 تومان میفروشن. حالا این مورد ما تو جای دیگه هم رفتیم دیدیم، تو آزاد هم حتی به این صورت بود. یعنی آزاد پز ها هم مثلا شما میرفتیم میدیدید که مثلا قیمت 38000 تومان نان ساده رو مشاهده میشه که داره با قیمت های مثلا 50 تومان 70000 تومان دارن به فروش میرسونن. مورد بعدیش برمیگرده به این که حالا به هر حال وقتی که شما میدونید که افزایش قیمت داشتید و هزینه های شما قرار هستش تو این سرشکم بشه، دیگه این محلی از اعراب نداره که شما هر قیمتی رو دوست دارید اونجا انجام بدید. ببینید به نظر من یکی از موضوعات مهم هم اینه که خود مردم هم باید دقت کنن. حالا ما تایی گزارش هم اشاره شد که سامانه 135 سازمان تعزیرات حکومتی و تلفن گویای 124 وزارت سمت آماده دریافت این گزارش ها هم هست. بعضا نمیدونم برای شما اتفاق افتاده یا مردم خب خیلی برایشون اتفاق افتاده. اینی که چرا یک نونو میدی و شما داری دوتا اونجا میزنی، این اول اجازه دادن ما داره اجازه میدیم که آقا چرا داری دوتا میزنی، من یه دونه نون از شما خریدم. بعدم اینی که خب مردم هم بدونن که وقتی آرد یارانه این وجود داره اصلا حق ندارن با قیمتهای آزاد بدن. این از اون موضوعاتی هستش که حتما باز دوباره بهش پرداخته خواهد شد و ما در شرایط امروز که داریم میگیم آقا با حالا فشاری که داره دشمن میاره داره اذیت میکنه، ماها این روزها شاهد همدلی و همراهی مردم تو هر زمینه ای هستیم. این دیگه پذیرفته شده نیستش که یه نفری که توی شغلی هستش که داره به مردم خدمات میده بیاد اینجور بخواد اجحاف کنه در حق مردم.
خانم ها آقایان، بازار تهران رو میشنوید از رادیو تهران. ساعت هم 11:47 دقیقه است. راه ارتباط شما با ما سامانه پیام کوتاه به شماره 30094. اما نگاهی هم بندازیم به بازار طلا و سکه و قیمت‌های لحظه‌ای در این بازار. هر اونس طلا امروز 4017 دلار و 60 سنت، طلای 18 عیار در بازار داخل افزایش قابل توجهی داشته و هر گرم طلای 18 عیار به 18,760,000 تومان رسیده. هر گرم طلای 24 عیار 25 میلیون تومانه و در مورد انواع سکه هم تمام سکه طرح جدید 190 میلیون تومان، تمام سکه طرح قدیم 185 میلیون تومان، نیم سکه 97 میلیون تومان، ربع سکه 56 میلیون تومان و سکه گرمی هم 28 میلیون و 500,000 تومان. ضمن اینکه قیمت دلار هم در بازار آزاد با افزایش حدود 4700 تومانی به 193 هزار تومان رسیده. اما در ادامه بازار تهران همکنون میزبان جناب آقای محمد فربود، سخنگوی انجمن صنایع لبنی هستیم. آقای فربود خیلی خوش آمدید به رادیو تهران.
خواهش می‌کنم. سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان محترم رادیو تهران.
متشکرم. از کاهش مصرف لبنیات در کشور گفتین، آمار و اعداد به ما چی میگن در این رابطه آقای فربود؟
حدوداً برآورد دیگه، تخمینه. شما میدونی که توجه به کثرت واحدهای صنعتی در حوزه لبنیات، بیش از 300 واحد لبنی در صد کشور فعال هستن، بنابراین جمع‌آوری اطلاعات دقیق تقریبا غیر ممکنه. اما آنچه که به اصطلاح مورد بحث است که حدود 10% کاهش مصرف رو ما تخمین میزنیم و برآورد میکنیم که در سال جاری رخ داده.
و این در صنعت لبنیات حالا از نظر اقتصادی اگر صرفا بخوایم نگاه کنیم، بله دیگه،
شما وقتی یک کاهش مصرف اتفاق میفته، خب اولین اتفاقی که میفته به شرط اینکه نیروهای موجود رو صنعت حفظ بکنه، هزینه های تولید افزایش بده میکنه به نسبت، یعنی همون میزان 10% رو که ما در واقع در از بازار از دست میدیم به سربارهای تولید اضافه میشه، یعنی عملا فشار میاد به حوزه در واقع دخل و خرج و درآمد شرکت های تولیدی. شما میدونید که من بارها عرض کردم خدمت شما و شنوندگان محترم که حاشیه سود صنعت لبنیات قریب 5%، در شرکت لبنی حاضر در بورس اوراق بهادار تهران هم این رو در واقع تایید میکنه. بنابراین تاب‌آوری صنعت لبنیات در مورد تغییرات حوزه مصرف یه مقدار کار رو برای صنعت سخت.
درسته، اینو با صادرات جبران نمی‌کنی؟ چون شنیدم صادرات بیشتر شده.
ببینید صادرات هم دو تا اتفاق افتاده، یکی این که قیمت تمام شده محصولات لبنی بالا رفته، به موازاتش قیمت در واقع اصلی ترین کالاهای صادراتی ایران که شیر خشک و کره باشه در بازارهای جهانی کاهش یافته. بنابراین دو اتفاقی که خیلی مطلوبه در واقع تجارت در واقع لبنیات نبوده و نیست رخ داده و امیدواریم که این در واقع داستان هم ختم به خیر.
کره و چی فرمودین؟
و شیر خشک.
کره و شیر خشک، یعنی کره و شیر خشک الان توی ایران از قیمت دلاری در کشورهای دیگه گرونتر داره فروخته میشه؟
نه اینطوری نیست. ببینید فرض کنید که شیر خشک میتونی بگیم مثلا کیلوی 2.5 دلار بوده،
خب
الان داره فرض کن 2 دلار معامله میشه، توجه کنید. بنابراین این آثار اینطوری، مثلا حالا بخوام خیلی شفاف کنم براتون، واحدهایی که در حوزه تولید شیر خشک و کره فعال هستن که بسیاری از واحدهای صنعتی کشور رو تشکیل میدن، چون میدونید که خط کره و شیر خشک یا به عبارت دقیق‌تر خط تولید شیر خشک و خامه که خامه بعداً تبدیل به کره میشه، اینها الان تو حاشیه زیان، یعنی برآورد این است که حدود 10% صنایعی که تولید کننده شیر خشک و کره هستن یا خامه هستن، نه حدود 10% بر اساس قیمت‌های جاری زیان می‌کنن. حالا چه اینو صادرات کنن چه در داخل بفروشن تفاوت چندانی نداره. موضوع این هستش که فعلا توازن در قیمت‌های داخلی، یعنی قیمت‌های تمام شده داخلی و بحث قیمت‌های صادراتی برقرار
نیست. الان اینطور که من متوجه میشم قیمت تمام شده تولید کره مثلا در کشور ما از قیمتی که الان میانگین جهانی است بالاتره، به این دلیل نمی‌صرفه که صادر بشه، درسته؟
دقیقاً خب. اقلام اساسی رو البته بله. تفسره های این داستان داره، مثلا فرض کنید شما وقتی دلار قیمتش میره بالا به سمت بالا که حرکت میکنه از زیان کاهش پیدا میکنه، زیان کاهش پیدا میکنه تا برسه به این نقطه‌ای که سر به سر بشه یا بره تو حاشیه سو. بنابراین نمیشه به اصطلاح یک بحثی رو تعمیم داد به کل سال، باید درسته. ببینیم که در ظرف ماه هفته های آینده چه اتفاق میفته.
درسته. حالا یه نکته ای، چون اشاره کردید کاهش سرانه مصرف منجر به افزایش هزینه تولید میشه، درست متوجه شدم؟
بله کاملا.
و از طرفی دلیل کاهش سرانه مصرف هم افزایش قیمته، یعنی مردم پول ندارن
بله،
که مثل قبل مصرف کنن. نمیشه قیمت رو کاهش بدید که سرانه مصرف بالاتر بره بعد هزینه تولیدتون کمتر بشه؟
ببینید من اشاره کردم خدمتون که تا باوری صنعت لبنیات با تجربه حاشیه سود کمش یکی از دلایلش که نمیتونه برگرده به عقب قیمت ها رو کاهشی کنه که بتونه فروشش رو بالا ببره و این دقیقه رو جبران کنه، همین است که شما میده حاشیه سود قانونی برای چیز کفش حداقلش قانونی 14%، بنابراین یه سود 14% که قابل در واقع تحصیل نیست به 4-5% رسیده، بنابراین تاب‌آوری نداره.
یعنی الان مثلا یه قالب پنیر 250 گرمی 300 گرمی 20000 تومان فروخته میشه،
23000 تومان قیمت رسمی میشه.
خب اون یعنی با 5% سود داره فروخته میشه.
ببین شما یه پنیر رو نباید ببینید، چون الان من مورد به مورد بگم خدمتتون. ببینید مجموعه طور مثلا یه کارخونه ممکنه 100 قلم کالا داشته باشه، اصلا دوتش ممکنه 10 تاش ضرر بکنه 20 تاش سود بکنه، متوجه ازم میشین؟ بعضا در نقطه سر به سر باشه. ما مجموعه عملکرد رو از ببینیم، همین اتفاقی که این حملاتی که در
پس ما قانون 5% نداریم. این خود کارخانه، چون شما میفهمین یه کالایی ممکنه 40% سود بگیرن، میانگینش میشه 5%.
نه 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 نه، عرض کردم حد اکثر سود قانونی 14%. کسی مجاز به این که بخواد سود کلانی اصلا نمیتونه قرض
اصلا. چطور میشه آقای فربود، حالا همون پنیر رو بازار جبش صحبت بکنی؟ نه من یکی توضیح بدم، فقط یه نکته بگم بعد شما بفرمایید. مثلا اون پنیری که 200,000 تومانه توی خیلی از فروشگاه‌های زنجیره می‌بینیم با تخفیف دارن میفروشن به قیمت 150,000 تومان، 25% تخفیف داره روش اعمال میشه. پس این تخفیف ها رو از کجا میارن اگر شدنی نیستش؟
خب من عرض می‌کنم ببینید، یک کارخونه عمده کارخونه های بزرگ ما بیش از 100 قلم کالا دارن.
بله.
شما میبینید که هر از گاهی یه قلم کالا رو میان به اصطلاح اون قلم کالا باید ببینید چند درصد از تولید تشکیل میده که 25% در واقع تخفیف میده، چه اثری در به اصطلاح مجموعه درآمدش میذاره. یعنی اگر شما خیلی دقیق بشید ممکنه همون تخفیف باعث بشه که 0.5% از سودش رو از دست بده، از اون 4-5% که میبرده 0.5% از سودش، چون که این 25% همه کالاهاش نه، یه قلم از کالا رو حالا بحث به دلایل مختلفی همونی موجودی انباراش بالا و تاریخ مصرف داره، لبنیات محدودیت زمانی داره برای کالا،
یعنی اونو به هر حال داره زیر قیمت تمام شده میفروشه، درسته؟ زیر قیمت تمام شده اون یک قلم رو داره زیر قیمت تمام شده میفروشه.
بله میتونه، بله بله میتونه،
ولی از جای دیگر جبران میشه براش.
آفرین به شما. و من یه نکته‌ای رو بگم، خیلی صنعت لبنی صنعت پیچیده است. شما همین الان، من دیروز داشتم بررسی میکردم که خب این کلا رو که میزنن دشمن میزنه به هزینه‌ای که به ما تامین می‌کنه چه اتفاقی میفته. دوستان ما در حوزه توزیع در سطح کشور گفتن که مشکل خاصی پیش نمیاد، ما مسافتمون طولانی‌تر میشه. عنایت بکنید، یعنی ما از جایی که یه پلی هست که این پل به منظور کاهش مسافت احداث شده بین شهرها، حالا این پل وقتی میزنن ما مجبوریم از مسیرهای قدیمی کالا رو جابجا کنیم. بنابراین اینا همه نکته‌ای است که خیلی نمیشه باز کردن، فقط این مثال زدم از این عوارض این جنگ تحمیلی.
بسیار خوب، خیلی متشکرم جناب آقای فربود سخنگوی انجمن صنایع لبنی. حالا قطعا پیشنهاداتی هم داریم برای اینکه این سرانه مصرف بالاتر بره که ما فرصت نداریم امروز راجع بهش صحبت کنیم، موکول میکنیم به زمانی دیگر. سخنگوی محترم انجمن صنایع لبنی، خدا نگهدارت. خانم ها آقایان، خیلی متشکرم از اینکه با مجله اقتصادی رادیو تهران همراه بودید. بازار تهران، خداحافظ. لحظه های شما سرشار از آرامش و آسودگی خاطر. 11:59 است. اینجا هم رادیو تهران، صدای پایتخت. موعد اذان ظهر امروز به وقت شرعی تهران ساعت 12:11 است. در این لحظات ناب نماز و نیایش از همه شما التماس دعا دارم.
وقت دل کندن زمین است، وقت دل